هفت شب است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 16 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. این سازمان‌ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می‌شود، در بیانیه خود تاکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران سازمان ملل متحد به ایران را نداده است. این سازمان‌ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگران امور مربوط به تحریم‌ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم‌ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کند. بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود، میگوید در پاسخ به درخواست‌های همراهانش به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهد. محمد باقر موسیوند، پدر زندانی سیاسی، به رادیو فردا میگوید روز گذشته گروهی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به بیمارستان مراجعه کرده و به بهنام موسیوند وعده اعطای مرخصی درمانی دادند.
دیشب از قوه قضاییه اومدن اونجا به انضمام به اتفاق به نماینده پزشکی قانونی اومدن اونجا، یه سری وعد و وعیدها دادن که به نام متقاعد کردن که آقا تو اعتصابت بشکن، ما هم به خواسته شما عمل میکنیم. با توجه به که خب دوستانی مثلا کسانی که دلسوز بودن اینا خواهش کرده بودن، ایشون هم قبول کردی اعتصابش شکست و ما هم امیدواریم که اینا قول دارن که تا شنبه، یک شنبه تا دو شنبه وضعیتش روشن بشه.
بهنام موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. او شهریور 1398 از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی ادعا کرد که قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی کند که شهروندانی ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می دهند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز وعده داده بود که با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. این ادعای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نانهای پرمصرف در روزهای گذشته رسانه‌ای شد که نشان می‌دهد برای مثال یک قیمت نان باکت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافت است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران، هم گفت که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد.
ممنونم از تو نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به فایل منتشر شده توسط ایران اینترنشنال از سخنان مهدی طائب درباره سفر خانواده قالیباف به ترکیه و حواشی آن.
مقامات جمهوری اسلامی می‌بینید عمدتاً فسادهای مالیشون را یا پشت فعالیت خیریه‌ها به نام کمک به محرومین پنهان می‌کنند یا پشت فعالیت‌های ایدئولوژیک.
می‌پردازیم به بیانیه 11 سازمان حقوق بشری در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران سازمان ملل.
این دعوت ایران از گزارشگر ویژه تحریم‌های یک جانبه نباید به معنی این حساب بشه که ایران داره همکاری می‌کنه با سازوکار حقوق بشری جهان.
و سخنگوی دولت می‌گوید قیمت نان تا آخر سال تغییر نمی‌کند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
رئیس جمهورای قبلی برای جبران ضرر زیان نانوا و پایین نگه داشتن نرخ نون میمدن به نونوا همیگه افتن چون آدونا کوچیک کنین ما ندید میگیریم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. شبکه خبری ایران اینترنشنال امروز جمعه برای اولین بار فایل صوتی را منتشر کرد که در آن مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار ضمن دفاع از محمد باقر قالیباف افشاگر جنجال سیسمونی گیت را برادر داماد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری معرفی می کند. او همچنین اشاره به دستخطی می کند که رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از صلاحیت آقای قالیباف برای ریاست مجلس نوشته است.
مشکوکه برام این قضیه چیه؟ چون من میدانم که ماجرای عدالت خواها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن قالیباف رئیس مجلس نباشه.
مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته است که قالیباف پیش از این به همراه خانواده سفرهایی به ترکیه داشته و این سفرها مرتبط با امور پشتیبانی از قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم آیا بر مبنای این اظهارات میتوان گفت علی خامنه‌ای مانع قضایی شدن پرونده قالیباف به دلیل فسادهای متعدد اقتصادی است؟
ببینید آقای طائب اینجا توضیح میده، میگه که سال 1984 که آقای قالیباف برای انتخابات استعفا داده بود، بعدن حقوق اون چند ماهش که مثلا کار نکرده را شخص علی خامنه‌ای به حسابش از جیب خودش ریخته. یا مثلا جای دیگه میگه که اون نامه نوشته به زاکانی و در توشیح نامه در واقع به زاکانی گفته صلاح برای این است که قالیباف رئیس مجلس بشه. ما اینو میدونستیم از در واقع منابع رسمی مختلف مکرر شنیده بودیم که سال 1984 انتصاب آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران اصلا محصول فشار دفتر آقای خامنه‌ای به شورای شهر و اراده شخص رهبر جمهوری اسلامی است. داستان همینه که به اینجا میرسه. ببین در مورد خانم زهرا سادات مشیر همسر آقای قالیباف یه دونه دو تا سه تا پرونده که نیست، یه زمین به مساحت 70,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 7,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 3,000 متر مربع. اینا چیزاییه که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور شهرداری آقای قالیباف به خیریه امام رضا مال همسرش داده. نمیدونم یه رقم هست 60 میلیارد تومان به خیریه امام رضا مال همسرش کمک کرده. در مورد خانم سادات مشیر یه عالمه بحث مطرح هست در مورد مهد کودکایی که داره، خانه های لوکسی که داره، چیزهایی که توسط پسرش داره مدیریت میشه. موقعی که با این حجم پرونده یا مثلا حجم پرونده های شخص آقای قالیباف که از بنیاد یاس مطرح میشه تا شهرداری تهران هیچ کدوم دستگاه قضایی وارد نمیشه، یعنی یک نفر در رأس هرم قدرت داره از اون حمایت میکنه و اون هم حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای طائب مدعی شده که سفرهای خانواده قالیباف به ترکیه برای پشتیبانی از امور قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه بوده. چقدر قالیباف و تیم او از نیروی قدس سپاه پاسداران برای پوشاندن و پنهان کردن فساد اقتصادی خودشون بهره میبرند؟
بله یک داستان قدیمی است. در این نوار صوتی شما میشنوید یکی از حضار که از حرف زدنش معلوم هست نزدیک هست به سپاه پاسداران بلند میشه و اعتراض میکنه به مهدی طائب و میگه اصلا چه دلیلی داره سردار نمیدونم سپاه پاسداران قالیباف این همه پاشه بره به ترکیه. آقای طائب اول تلویحا تکذیب میکنه، انکار میکنه، میگه کی رفته، کجا رفته، و اون فردی که سوال میکنه میگه حداقل چند بارش با خود من رفته، من خودم تا هواپیما بودم. اینجا که میرسه آقای طائب در واقع میگه که شما میدونستید که قالیباف با حاج قاسم سلیمانی کار میکرده، در واقع در مقام استدلال توجیه دفاع بلافاصله مسئله رو پنهان میکنه پشت سپاه قدس و فعالیت های سپاه قدس. در مورد مسئله خانوادگی هم همین اتفاق میفته. ببینید شما از زمان صدارت ریاست جمهوری آقای هاشمی بگیرید، در خاطرات شما میبینید تا همین الان مقامات جمهوری اسلامی میبینید در جناح‌های مختلف عمدتاً فسادهای مالیشون را یا پشت فعالیت خیریه ها به نام کمک به محرومین پنهان میکنن یا پشت فعالیت‌های ایدئولوژیک، یعنی یا میگن ما رفتیم خیریه زدیم واسه محرومین مثل خیریه امام رضا مال همسر آقای قالیباف، یا میگن ما داشتیم به فلسطین کمک میکردیم، ما داشتیم علی اسرائیل کاری میکردیم، محرمانه بوده، بودجه ها رو مجبور بودیم نقدی ببریم، پولا رو مجبور بودیم چمدونی ببریم که مثلا دنیا نفهمه و بتونیم پنهان کنیم. برای من واقعیت تلخ همینه که بخش بزرگی از فسادهای مالی ایران پشت فعالیت ایدئولوژیک پنهان میشه. به همین خاطر هم هست که الان خیلی از این ژنرال هایی که ظاهرا اسب اول درشکه فعالیت های خاورمیانه جمهوری اسلامی هستن، اسب اول درشکه ایدئولوژی حکومت اسلامی ایران هستن، دیگه در واقع فعال واقعی ضد اسرائیل نیستن، دیگه مش کاسبن، مش تاجرن با خونه های لوکس آنچنانی و کوچلوار های گران قیمت.
در این فایل صوتی مسئله کشور ترکیه هم مطرح شده، کشور همسایه، و اینکه این کشور در دور زدن تحریم ها پشتیبان ایران بوده و همچنین گفته شده که نیروی قدس سپاه در اونجا فعالیت هایی داشته. آیا ما با یک مسئله جدیدی روبرو هستیم در مورد کشور ترکیه و روابطی که نیروی قدس سپاه داره، یا این یک مسئله برای توجیهات خود آقایان هست؟
به دست سیاست خارجی ایران و ماشین پروپاگاندای ایران در قبال ترکیه شما یه دوگانگی میبینید. همین چند هفته پیش سپاه پاسداران یک مانور نظامی کوچیک البته نزدیک ترکیه برگزار کرد و بعدم یک ویدیو خیلی معروفی منتشر کرد که توش در واقع مقامات ترکیه رو نشون میده و هشدار میده، میگه ایران هرگز تغییر مرزها در آسیای میانه رو نمیپذیره، که هشدار نظامی بود عملاً به دولت اردوغان یا مثلا علیه اسرائیل با ایران همکاری کردن. بخشی از این دوگانگی برمیگرده البته به سیاست‌های دوگانه آقای اردوغان، نزدیکی و دوری نابهنگامش به غرب، اسرائیل، بازیایی که میکنه. به هر حال ترکیه هم ترکیه 20 سال پیش نیست. بخشش برمیگرده به در واقع منافع اقتصادی این مقامات. میدونید به هر حال ترکیه و مثلا امارات یه جوری حیات خلوت مقامات ها هستن. بخش دیگه‌ش هم البته ادعاست، یعنی بلوف زدن، ادعا کردن. به نظرم بخشی از حرفایی که آقای طائب در این مهدی طائب در این فایل صوتی میگه ادعاست، یعنی اینکه ادعا میکنه ترک‌ها از ایران حساب میبرن، میترسن در زمین حرفای ایران و حرفای سپاه گوش میکنن. به گمانم از این حرفها و لافهای گزافی است که خیلی واقعیت هم نداره.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما اسرائیل میگوید رئیس جمهوری روسیه از اظهارات جنجالی وزیر خارجه‌اش پوزش خواسته و اسرائیل هم عذرخواهی او را پذیرفته است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید طی تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت که به ابتکار رئیس جمهور روسیه انجام شد، او بابت اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه پوزش خواست و نخست وزیر اسرائیل ضمن پذیرش این عذرخواهی از روشن کردن موضع روسیه سپاسگزاری کرد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه به مناسبت سال روز تأسیس اسرائیل برای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز پیام تبریک فرستاد و در آن تأکید کرد مناسبات روسیه و اسرائیل بر دوستی و احترام متقابل استوار است. البته در شرح محتوای گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت در پایگاه خبری کرملین اشاره به پوزش خواهی نشده و جمعه سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد. الکسی مکارکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است کرملین میلی به تخریب روابط با اسرائیل ندارد.
مرز مشخصی بین نیکی و پلیدی در جهان کشیده شده و در این شرایط موضع اسرائیل که در صدد است بی‌طرف بماند سوال‌های بسیاری را برانگیخته. اظهارات جنجالی سرگئی لاوروف به هیچ عنوان فی‌البداهه نبود، بلکه واکنش احتمالی روسیه به پیوستن اسرائیل به ائتلاف ضد روسی بود، ائتلافی که تحت رهبری آمریکا در پایگاه رامشتاین در حمایت از اوکراین شکل گرفت. اما چرا کرملین بابت این اتهامات پوزش خواست؟ چون برخلاف نظامیان و حتی اکثر دیپلمات‌های روس که شدیداً ضد یهودند، ولادیمیر پوتین اسرائیل را دوست دارد. روابط با اسرائیل از مهمترین عرصه‌هایی است که توسط شخص پوتین مدیریت می‌شود. طبعاً اسرائیل از این موضع استقبال می‌کند. با تمام اختلافها اسرائیل برای حفظ روابط مثبت با روسیه و توافقهایشان در سوریه اهمیت فراوان قائل است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد موسکو یاد قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارد، اما بابت سخنان پیشین خود عذرخواهی نکرد. او یک شنبه گذشته طی مصاحبه مدعی شده بود بزرگترین یهود ستیزان یهودی بودند و به گفته وی هیتلر هم خون یهودی داشت. متعاقباً وزارت خارجه روسیه در مقاله سعی کرد استدلال‌های برای این ادعا ارائه کند. این اتهامات با واکنش بسیار تند مقامات اسرائیل و متحدان این کشور روبرو شد. یوری سپریکین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جلوگیری از تنش‌ها در راستای منافع روسیه و اسرائیل در سوریه است.
اسرائیل نیاز دارد که روسیه نیروهای ایرانی در سوریه را زیر چتر پدافند هوایی خود قرار ندهد. تا همین اواخر روسیه ضمن محکومیت لفظی حملات اسرائیل هیچگاه مانع آن نشده و همچنین سعی کرده مانع تجمع نیروهای ایرانی در جنوب سوریه شود تا نیروهای دو کشور روی زمین درگیر نشوند. مشخصاً چرخش در این رویکرد تهدیدهای بسیاری برای اسرائیل در پی خواهد داشت، اما با منافع روسیه نیز سازگار نیست. روسیه در هفته‌های اخیر تأکید کرد مایل است روابط خود را با ایران گسترش دهد، اما مسکو انتظار دارد تهران به حل مشکلات روسیه کمک کند، نه اینکه برای پیشبرد منافع خود از روسیه سودجویی کند. مسکو مخالف تلاش‌های تهران برای تقویت حضورش در سوریه است و اقدامات اسرائیل برای مقابله با این تلاش‌ها به سود روسیه است. البته روسیه و اسرائیل فراتر از مثلثی است که ایران یکی از اضلاع آن باشد و دو کشور در تلاشند به رغم اختلاف‌های فراوان ثبات نسبی در تمام عرصه‌ها را حفظ کنند. وقتی روسیه حاضر است به نقش اسرائیل در سرنگونی هواپیمای ترابری خود چشم ببندد، طبعاً اسرائیل هم اظهارات بی‌پروای دیپلمات روس را می‌بخشد. وقتی که منافع امنیتی دو کشور مطرح است، هر دو علاقمندند که تنش‌ها فروکش کنند.
اسرائیل حتی پیش از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تلاش کرده بین مسکو و کیف میانجیگری کند، اما موفق نشده. اسرائیل اخیراً کمک به اوکراین را افزایش داده، اما تنها متحد غرب است که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته و به رغم حمایت گسترده مردم اسرائیل از اوکراین همواره تأکید کرده به این کشور سلاح نمی‌فرستد. روسیه در اوج تنش‌های اخیر با اسرائیل میزبان هیئتی از حماس به رهبری موسی ابو مرزوق معاون برون مرزی این گروه بود و او در پایان این دیدار سه روزه آن را ثمر بخش و مثبت توصیف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند. این گروه ها می گویند جمهوری اسلامی با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران به این گزارشگر اجازه سفر به کشور را داده است. در گفتگو با آزاده پورزند، فعال حقوق بشر و عضو بنیاد سیامک پورزند که از امضا کنندگان این بیانیه است، ابتدا از او پرسیدم چرا و بر پایه چه مسائلی این 11 سازمان تصمیم گرفتند که درباره این سفر بیانیه صادر کنند.
بله، نگرانی از این هستش که خب در طی سالها جمهوری اسلامی نشون داده که نه تنها هیچ علاقه برای همکاری با سازوکار حقوق بشری موجود در سازمان ملل نداره و اینکه در این حال حتی سعی میکنه که خیلی وقتا بگه که این سازوکارها مشروعیت ندارن و از طرف غرب حمایت میشن و غیره. و اگه نگاه کنید میبینیم که گزارش الان فکر کنم بیش از 14 سال باشه، اگه بیشتر نه، که با هیچ گزارشگر ویژه‌ای از طرف سازمان ملل نتونسته به ایران بره.
و گزارشگران ویژه هم خب هم گزارشگر ویژه مربوط به ایران که تو این سالها چند نفر بودن سعی کردن و تقاضا کردن که بتونن برن ایران و به صورت مستقل کشور رو ببینن، از زندان‌ها، از استان‌های مختلف دیدار کنن، اجازه بهشون داده نشده. همین که گزارشگران موضوعی هم نتونستن وارد کشور بشن، مثلا گزارشگر مربوط به حقوق اقلیت‌ها، گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، مربوط به اعدام‌ها، شکنجه و غیره. و خب نگرانی از این هستش که تنها گزارشگری که دعوت شده به ایران گزارشگری هستش که کارش و موضوع در واقع تحقیقش مربوط میشه به مسئولیت کشورهایی که تحریم‌های یک جانبه وضع می‌کنن و نه مسئولیت خود ایران الزاماً. و ما از این در واقع نگران هستیم و هشداری که داریم میدیم اینه که این دعوت ایران از گزارشگر ویژه تحریم‌های یک جانبه نباید به معنی این حساب بشه که ایران داره همکاری میکنه با سازوکار حقوق بشری سازمان ملل و جهان، و اینکه نه تنها همکاری نمیکنه و ما فکر میکنیم این دعوت در واقع سوء استفاده و استفاده ابزاریه از این سازوکار برای اینکه نشون بده که یک عضو همکار و همراه سازمان ملل هستش در مورد مسئله حقوق بشری.
خب ما شاهد این هستیم که در 14 سال گذشته هیچ گزارشگر ویژه امور ایران در حوزه حقوق بشر وارد ایران نشده، اما خب به این گزارشگر اجازه دادن. این اجازه دادن به گزارشگر تحریم‌های یک جانبه چه پیامی رو میتونه برای سازمان ملل داشته باشه وقتی که اجازه داده نشده که گزارشگر حقوق بشر وارد ایران بشه؟
من فکر میکنم خب همین در واقع این هشداری که ما داریم میدیم به جامعه جهانی و به سازمان ملل هستش و اون پیام این هستش که در فضای موجود کشورها گاهن میتونن از سازوکارهای مختلفی که وجود داره مثل همین کیسی که الان داریم مشاهدش میکنیم استفاده ابزاری بکنن. دلیلش هم اینه که میخوان نشون بدن که یک در واقع یک کشور، یک عضو غیر همکار نیستن در سازمان ملل، و این که نشون بدن که همکاری دارن میکنن با سازمان ملل و سازوکارهای مختلفش براشون اهمیت داره، مشروع سازی میکنه، مشروعیت میده به حضورشون در سازمان ملل. و بنابراین به نظر من این اهمیت داره که سازمان ملل و دستاندرکارانش متوجه این بشن که باید مواظب باشن که در این مشروعیت سازی دخیل نشن.
گفتگویی بود با آزاده پورزند، فعال حقوق بشر. اما علی بهادوری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرده برنامه دولت رئیسی این است که قیمت نان تا پایان سال برای مردم تغییری نکند. او در گفتگو با صدا و سیما اشاره کرده ابراهیم رئیسی گفته است اجازه نخواهد داد قیمت نان افزایش پیدا کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نکنه.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی بود. سمیه باقی خبرنگار اقتصادی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته است سنگکی را که قبل‌تر 7000 تومان خریده بود 16 اردیبهشت ماه 25000 تومان خریده است، یعنی بیش از 3 برابر افزایش. مقام‌های رسمی تنها در برابر انتشار این اخبار با تکذیب کردن مقاومت میکنند. مسعود امراللهی مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
هیچ گونه افزایش قیمتی در نانهای سنتی ایم از لواش، سنگک، بربری نداشتیم.
در نرخ‌نامه جدید هر قرص نان باگت معمولی 10000 تومان، نان باگت فرانسوی 15000 تومان و نان همبرگری 7500 تومان قیمت گذاری شده.
این خبر آغازی بود برای تکان خوردن قیمت نان سنتی، البته به صورت غیر رسمی در ایران. برای محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان گرانی نان سنتی دور از ذهن نبود و نیست.
دولت مجبوره نرخ نانای سنتی را هم آزاد بکنه. چرا؟ چون اول کسی توقع نداشت، پیش بینی نمی کرد که نرخ نون فانتیزمون آزاد بشه. آرد صنعتیمون چرا؟ طبیعی هم بود. ولی همون اتفاقی که دو دوره آقای احمدی نژاد افتاد، الان هم مجددن افتاده، یعنی اول فانتیزی ها شروع کردن.
برای نمونه حذف یارانه از آرد مورد مصرف برای ماکارونی قیمت آن را به یک بار بالا برد و در فروشگاه ها نایابش کرد. جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و ساده سازی یک اتفاق.
طبیعی است وقتی قیمت تغییر میکنه در قفسه فروشگاه ها طبیعیه که مردم خرید بیشتری نسبت به اون قلمی که موجود هست بر اساس قیمت سابق میکنن، لذا ما یه دفعه قفسه ها رو خالی دیدیم، این ناشی از کمبود نیست.
حالا نه فقط ساندویچ ماکارونی که زمانی جزو ارزان ترین غذای ساندویچ فروشی ها بود با افزایش قیمت مواد اولیه‌اش به غذای لوکس تبدیل شده، بلکه گران شدن نان باگت هم قیمت دیگر ساندویچ ها را به مرز انفجار رسانده است. دولت ابراهیم رئیسی و وزیر جهاد کشاورزیش از پرداخت یارانه مستقیم نان در این شرایط به مشتریان میگویند.
قانون بودجه سال 1401 هم ملزم میکنه دولت رو به این که نظام توزیع یارانه ها رو تغییر بده از روی کالا، با توجه به بحرانی که در جهان هست و ما باید سفره مردم رو حس بکنیم، بیاریم به سمت اینکه این یارانه ها رو مستقیم به مردم بدیم.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به طرح توزیع نان با کارت بانکی مخصوص در استان زنجان اشاره کرده است. مدتی قبل هم وقتی زمزمه حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1401 مطرح بود، یک بار دیگر پای کوپن برای تأمین کالاهای اساسی به میان کشیده شد. در همین هیس و بیس بود که سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی در رادیو گفتگو از ناکارآمدی سیاست‌های از این دست برای کنترل بازار گفت.
اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گران نکنم 80000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصر 4 100000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی؟ پس توی این بودجه‌ای که دیده شده، یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونید، یا نباید افزایش قیمت بدید و نمیتونید از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه ما حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
در شبکه‌های اجتماعی گرانی نان و تکذیبی‌های دولتی با هشتگ نان قیمت جان مقایسه است میان اتفاقاتی که در آبان 1398 با گران شدن قیمت بنزین و اظهار بی‌اطلاعی مقام‌های دولتی افتاد. بسیج دانشجویی، گروه هوادار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به گرانی نان درباره تاب‌آوری جامعه و ناآرامی‌های احتمالی اجتماعی با نیم نگاهی به گذشته به رئیس جمهور هشدار داده. بحرانی که بار نگرانی‌هایی از جنس حرف‌های ذبیح الله اعظمی ساردویی را بر خود حمل می‌کند.
امنیت غذایی رو مساوی با امنیت ملی می‌دونه.
حالا اگر بیاییم و دولت این کارو نکنه و گفته که قیمت نون سنتی رو نمیذاره تکون بخوره و بعد هم به هر حال به نوعی جریان پیش بره و الان هم میگه که اگر کسی نون سنتی رو قیمتش رو افزایش بده برخورد میکنه، آیا با برخورد کردن یا اصلا پخش چنین اخباری میتونه بازار نون رو کنترل کنه و قیمتها رو ثابت نگه داره؟
ببین به هیچ وقت این اتفاق نمیفته، ولی تحلیل من اینه که رئیس جمهورای قبلی برای جبران ضرر زیان نانوا و پایین نگه داشتن نرخ نون میمدن به نون واه میگفتن چون آدونا کوچیک کنین ما ندید میگیریم. این کسی نمیدونه ولی این اتفاقایی که افتاده تو کشور همین امسال تو هرمزگان ما می اتفاق افتاده، ولی حرف من اینه دیگه، چون اینقدر کوچولو شده که نمیشه کوچیک ترش کنی، چون هرچی کوچیک ترش کنی زمان پخ میاد پایین، بعد تخمیره باید بیاری پایین، بعد ارزش غذای نون سقوط میکنه، نونی که تو میخوری باید با 10 تا قرص بخوری. من توصیه همینه که انشالله که آقای رئیس هم کار نمیکنه، بقیه هم هرچی گوش میکنه صدای منو حواسش باشه، اگر وزنه بیاریم پایین با استیز خودمون رو فردا 100% به دکتر نشون بدیم.
محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان بود.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی سانسور شده من باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
Por ir a secar. اینجا شهر ساحلی ونکوور، بندر ونکوور. بریتیش کلمبیا، کانادا، جایی که اقیانوس به ساحل میرسد.
اینجا خیابونی قدم میزنم، آفتاب که به صورتم میخوره، بعضی موقع نگاه میکنم به اتفاقایی که افتاد، به سالهایی که گذشت، فکر میکنم که نه، امکان نداره.
این صدای شایاست. شایا گلدوست 34 ساله، چند ماهی است که ساکن ونکوور شده. در خیابانهای شهر تازش راه میرود و راه میرود و راه میرود، انگار که بخواهد زمین زیر پایش را باور کند.
هم احساس شعف در من ایجاد میشه، خیلی خوشحال میشم که تونستم از پسش بر بیام، چون توی همون شرایط سخت یه موقعهایی فکر میکردم که شاید نتونم، شاید کم بیارم، ولی وقتی که به خودم میگم بر اومدی، از پسش بر اومدی، شد، اتفاق افتاد، خیلی خوشحال میشم. ولی یه بغضی هم راه گلوم رو میبنده، به این دلیل که احساس میکنم که برای دست پیدا کردن به حداقل های زندگی، برای دست پیدا کردن به اون احساس آزادی، برای دست پیدا کردن به حقوق اولیه انسانی، شاید من مستحق این همه سختی نبودم. نه، من همه
من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در این مجموعه جدید از رادیو فردا بنا دارم قصه همین بغض و شعف توامان رو بگم. بغض و شعفی در گلوی هزاران ایرانی که همه جای دنیا پراکندند، شهروندانی که در کشور خودشان نمیتوانستند خودشان باشند، هر یک به دلیلی قرار بود به چیزی غیر از خودشان تن دهند، به خود را زندگی نکردن، به حذف و سانسور. یکی به خاطر مذهبش، یکی دینش، یکی بیدینیش، دیگری باور سیاسیش، یکی به خاطر زن بودن و حجابی که انتخابش نبود، یکی به خاطر حرفش، یکی که میخواست بسازد، یکی که میخواست بنویسد، یکی که میخواست برقصد، دیگری که میخواست در دانشگاه درس بخواند، یکی که میخواست آزاد باشد، و یکی مثل شایا گلدوست که یک ترنس بود، اجازه جراحی تایید جنسیت داشت، اما حکومت، مذهب، قوانین، عرف و جامعه هرگز دست از سانسور و سرکوب انسانی که او بود بر نداشتند.
اینجا دیگه از سانسور خبری نیست، اینجا خودم هستم و خیلی موقع ها میبینم که افراد برای من کف هم میزنن به خاطر اون چه ازش عبور کردم و اون چه امروز هستم و تصویری که از آینده زندگی میدارم. خیلی موقع ها دکتری میرم، بانکی میرم، جایی میرم، حالا شروع میکنم به صحبت کردن، خیلی راحت میگم که به خاطر این که من یک زن ترنسم و از ایران اومدم، چون که من یک زن ترنسم، و آدم ها با لبخند به من نگاه میکنن.
به پدر و مادرش گفتند فرزندتان پسر است. پسرشان باید لباس پسرانه می پوشید، به مدرسه پسرانه می رفت و مثل یک مرد بار می آمد. اما انگار یک چیزی اینجا درست کار نمی کرد. این پسر چرا اینطوری بود؟
فکر می کردن که من اشتباهیم، یا خودم می خوام که اینطوری باشم، یا خودم رو اصلاح نمی کنم. چرا؟ سرزنش می شدم، خیلی زیاد سرزنش می شدم به خاطر اون چه که بودم و نمی دونستم چرا هستم.
صدای
من شاید از نوجوانی به بعد اونقدری که می بایست به اصطلاح مردانه باشه نبود. خیلی موقع ها تلفن خونه که زنگ می زد و من تلفن رو جواب می دادم، اگر دوستی، آشنایی، همکار پدری کسی بود، و ناخودآگاه می گفت که
سلام خانم گلدوز و من رو با مادرم اشتباه می گرفت. این باعث می شد که من بعدش سرزنش بشم از طرف خانواده، از طرف پدرم، از طرف مادرم که چرا درست نمیشی، چرا مثل بقیه نیستی، چرا صدا تو درست نمی کنی، چرا رفتار تو درست نمی کنی. یه موقعی سعی می کردم که اگر تلفن رو بر می دارم با یک نقش بازی کردن خیلی ناشیانه، با یک کرکتر سازی خیلی ناشیانه، یکم صدام رو، یکم لحن حرف زدنم رو شاید بتونم مردانه تر کنم.
راه رفتنش،
یه موقعی سعی میکردم مثلا راه رفتنم رو درست کنم، تمرین راه رفتن داشته باشم که اونجوری که راه برم که دیگران فکر میکنم باید راه برم. الان که بهش نگاه میکنم فکر میکنم چقدر عجیبه که من یک روز نمیتونستم از یک خیابونی رد بشم و کسی بهم حرفی نزنه و کسی بهم تیکه نندازه و صدایی از پشت سرم نیاد که مثلا بهم یه ناسزایی، یه بد و بیرایی بگه، صدای خندهی توی سرم نپیچه، کسی داد نزنه و بهم نگه هی دختر خانوم، هی ایوا خواهر، هی فلانی، و توجه همه آدمایی که شاید تا اون لحظه هم بهم جلب نشده بهم جلب بشه و من راه فراری از اون حجمه نگاه ها نداشته باشم، راه فراری از اون هجوم وحشتناک خنده ها نداشته باشم. گذر کردن از یک خیابون، گذر کردن از جلوی یک جمع برای من شبیه تونل وحشت بود که وقتی که می رفتیم شهر بازی تجربهش می کردم.
چیزهایی که دوست داشت، سرگرمیهاش، حتی همبازیهاش، عاطفه مثلا دختر خاله محبوبش.
یادم یه تایمی من و شایه خیلی بازی سیمزو انجام می دادیم. یه شخصیت داشت تو این بازی که با هم زندگیش می کردیم، خونه می خریدیم، وسیله می چیدیم، اون ازدواج می کرد و همه این مراحل، دوست پسر می گرفت. با اینترنت دایلاپ ایران که مثلا باید 5 دقیقه صبر می‌کردی تا یه عکسی آپلود شه، عکس خواننده ها بازی کاری که اون موقع دوست داشتیم و می‌دیدیم، مثلا یکیشون یادم ریکی مارتین بود که خیلی دوستش داشتیم. I'm as happy as I can be, 'cause I'm allergic to tragedy. The doctor said something's wrong with me. The smile on my face has no realm. ولی جالبه، واقعا نمیدونم، بر من واقعا سوال نبود که چرا اونم ریکی مارتین رو دوست داره. البته که بعدا فهمیدیم گیه ریکی مارتین، ولی اون موقع خب عجیب نبود. شایه اینا تو خونشون دستگاه VHS داشتن و شو کلیپ های رقص های ایرانی، ترکی، عربی و خیلی رقص های متنوعی واقعا بود که شایه خیلی خوب میتونست برقصه باهاشون. من یادم نمیاد که حس و حال پدر مادرشون موقع چی بود از این که مثلا پسرشون انقدر خوب میرقصه، انقدر به خودش میرسه و این داستان ها، ولی یادم این روتین زندگیش بود. حتی قبل از این که نمیدونم چه خودش بدونه که دنبال چی میگرده یا هویتش اصلا چی جوری باید تعریف کنه یا نه، ولی این تفاوت‌ها رو زندگی میکرد.
میرقصیدم و هم میخوندم، خیلی میخوندم. البته خوندن بیشتر زمانی که دلم میگرفت و سالهای بعد که توی بحرانهای بیشتری با خانواده بودیم و این دلگیری ها بیشتر بود و فشارها خیلی زیاد بود، خیلی میخوندم، مخصوصا آهنگای گوگوش رو خیلی
میخوندم. با دل آواره من لحظه همدم و همراه نبود، هیچ شهری به من سرگردان در دروازه خود را هم
اگر متفاوت باشی، هر چه که بزرگتر شوی بیشتر متوجه تفاوت خودت خواهی شد. اغلب همینطوریست برای شایا هم. هنوز همه چیز مبهم و مهالود بود، اما شایا میدانست دوست ندارد مثل بقیه پسرها باشد.
کم کم احساس کردم که دوست دارم خودم رو محک بزنم، دوست دارم مانتو بپوشم و روسری سر کنم و برم تو خیابون ببینم که زندگی چه تفاوتی میکنه. هنوز خونه پدرم بودم، هنوز دانشجو بودم، هورمون تراپی نمی کردم، هیچ تغییری هنوز ظاهری در من ایجاد نشده بود و یادم یک مانتو خریدم، یک مانتو مشکی تقریبا بلند و ترس این که حالا که میخوام مانتو بپوشم و برم بیرون به هم گیر ندن به خاطر بی‌حجابی و بدحجابی. و یادمه که یک شال قرمز خریدم که این شال قرمز خریدنه رفتم که یک شال بخرم و لباس منتسب به مردم می پوشتم و به عنوان یک پسر اصلا توی جامعه زندگی می کردم و همه من رو یک پسر می دونستم. البته که تفاوت هام خیلی مشهود بود، اما از دید جامعه من یک پسر بودم. رفتم تو مغازه و با دقت به شال ها نگاه می کردم، می خواستم ببینم که چطوره، خوبه، بده، که اون خانومی دختری که فروشنده بود من احساس میکنم متوجه این شد که من برای خودم میخوام شال بخرم. من همسن و سال خودم به هم گفت که برای خودت میخوای و من لبخند زدم و گفتم آره. مانتو رو سری تهیه کردم و سوتیان هم خریدم، ولی چون من هنوز سینه نداشتم داخل سوتیانم رو یادمه که با اسفنج پر کرده بودم، یعنی توش رو اسفنج چسبونده بودم. و اولین بار یادمه که از خونه یکی از دوستام که با هم دانشگاه بودیم و اون دانشجو بود اینجا تنها زندگی میکرد، اونجا من مانتو پوشیدم و روسری سر کردم و دوتایی با هم قدم زدیم و رفتیم شهر بازی. نمیتونم چرا شهر بازی رو انتخاب کردم، رفتیم شهر بازی. شیرین و خاطره شیرین بود. خانوادم هیچی نمیدونستن از این اتفاقات. من پنهانی این کار رو میکرم، لباس رو میذارم تو کیفم و وقتی برمیگشتم این خونه قایمکی لباس رو تو کشوی لباس رو قایم میکردم. دفعات بعد و دفعات بعد که چندین بار این کار رو کردم، تا یک جایی که یک روزی مامانم فکر میکنم کمدم رو گشت و این لباس رو پیدا کرد و فهمیدن.
در ایران عمل جراحی تطبیقی یا تایید جنسیت آزاد و قانونی است. بر اساس قانون فرد باید برای درخواست عمل تایید جنسیت به دادگاه برود و بعد میتواند جراحی کند. اما اینکه تمام این فرایند چگونه طی میشود، اینکه حتی بعد از عمل جراحی چقدر امکان زندگی آزاد با هویت اجتماعی جدید را داشته باشید، چیزی است که در قصه شایا میتوان به پاسخش رسید.
موقعی که فهمیدم که یک ترنس هستم و فهمیدم که رویایی که شاید همیشه در طول زندگیم در سر می پروروندم در دنیای واقعی اتفاق می افته و به اصطلاح من می تونم به عنوان یک زن متولد بشم دوباره، وقتی که متوجه موضوع شدم شاید به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم به غیر این که این مسیر رو ادامه بدم و ترانزیشن انجام بدم. روز جراحی رو خوب به خاطر دارم. من همراه خواهرم به تهران رفتم برای جراحی و به پدر مادرم گفته بودم که نمیخوام شما بیاید، چون در تمام این سالها کنار من نبودید و تلخ بودید با من همه این سالها، و اگر این اتفاق شیرین زندگی من، دلم نمیخواد کنار من باشید. نمیدونم اون موقع اینطوری فکر کردم. گان مخصوص اتاق عمل رو پوشیدم و موهای بلندم رو زیر کلاه جمع کردم و خواستم که ماتیک قرمزی که زده بودم رو پاک کنم که پرستار به من گفت که نمیخواد پاکش کنی، خیلی قشنگه. خواهرم تا پای آسانسور همراه من اومد و من وارد آسانسور شدم به همراه پرستار. ما نه همدیگر رو بغل کردیم، نه همدیگر رو بوسیدیم، فقط یک لحظه نگاه بود و روی این نگاه درهای فلزی آسانسور بود که بسته شد. به اتاقی گذاشتم که سرد بود و سبز بود و فکر میکردم که زندگی من رو تغییر میده. و دیگه چیزی به خاطر ندارم تا فکر میکنم حوالی عصر بود که به هوش اومدم و یک صدایی رو در یک فضای تاریک فقط می شنیدم، فضای تاریک خیلی سرد. قشنگ یادمه که من دندونهام رو هم می خورد از سرما و یک صدایی به من می گفت شایا جان، شایا جان، عزیزم، شایا جون، عزیزم. و من احساس می کردم که با این صدا من دوباره متولد شدم و دارم به دنیا بر می گردم. و این دفعه شاید نه برای خودم ولی برای دیگران آدم دیگه‌ای باشم. مادرم دلشون طاقت نیاورده بود و همراه خواهر دیگم به بیمارستان اومده بودن. نمیدونم اونها چه احساسی داشتن در اون لحظه. من احساس عجیبی داشتم، نمیتونم توصیفش کنم. و همیشه این حس رو داشتم که پدر مادرم دیگه از اون ساعت پسری رو که همیشه در زندگیشون آرزوی داشتنش رو دارن ندارن، و اگر برای من همه چیز شروع شده، شاید برای اونها خیلی چیزها تموم شده. ببخشید.
موندی تو حوض نقاشی که از خونم جدا نشی، حسرت آسمون شدی تو. ساک تو سر خورده شدی، آرزوی مرده شدی، بازی دستشون شدی تو.
فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد. از شایا میپرسم فاتح شدی، خودتو به ثبت رسوندی.
اولین باری که یک خانوم گلدوست خطابم کرد، یک باری بود که میخواستم برم تهران و بلیتی که بر من صادر شد برای اولین بار روش نوشته بود که خانوم گلدوست و من اون تهبرگ بلیت رو، یک تکه از اون بلیت رو هنوز در دفتر خاطراتم دارم. اولین باری که رفتم استخر خیلی برام جالب بود، اصلا معذب بودم از اون لخت شدنه و گفتم نکنه دیگران به جسم من خیلی نگاه کنن. خوشحال میکرد منو که مثلا با دوستام، مثلا دوستای دخترم که اونا همیشه یک جاهایی میتونستم برن که من نمیتونستم برم. آرایشگاه خیلی جالب بود که من دیگه وقت میگرفتم مثلا میرم آرایشگاه، موهامو رنگ میکردم، موهامو کوتاه میکردم، همه خانوما بودن و دیگه من هم میتونستم قاطی اون جمعهای زنونه باشم. سر کار رفتم به مدت کوتاه، اولین شغلی که داشتم بعد از جراحی بود و منشی بودم یک جا و خب همه به من میگفتن خانم گلدوست و من رو به عنوان یک زن میشناختن و اینها همشون حسای خوبی بود که تونسته بودم بعد همه این سالها این حسا رو به دست بیارم.
می‌پرسم آن ترس‌ها و پنهان شدن‌ها و کابوس‌ها، چیزی که ویژگی زندگی سانسور شده است، تموم شد. حالا جامعه و مردم و حکومت و خانواده و همسایه و قوانین و عرف و شرع و اینها همه اجازه دادند خودت رو زندگی کنی. حالا دیگه سانسور تموم شد.
تو سال‌های بعد جراحیم هم همیشه از این میترسیدم که کسی بفهمه، کسی متوجه بشه که من یک ترنس هستم، کسی از گذشته من خبردار بشه و همه جا سعی میکردم که این رو مخفی کنم و خودم رو سانسور کنم و مراقب رفتارم باشم. محیط هم محیط تقریبا کوچیکی بود، بیشتر از اون نگرانی خانواده من از این که دوست و آشناهای قدیمی فلان کسک و نمیدونم همسایه قدیمی نکنه بفهمن، نکنه ما رو جایی ببینن، که البته خانواده من چندین سال قبل حتی خونه خودشون رو تغییر داده بودن و رفته بودن جایی که اصلا کسی نمیشناستشون و از این که چند تا بچه دارن و دختر دارن و پسر دارن و اینا خبر نداره و کم کم ارتباطشون رو تقریبا با اکثر آدم ها از قطع کرده بودن، ترجیح می دادن که با هیچ کس در ارتباط نباشن تا اینکه بخوام به سوالای مردم جواب بدن. اگر جایی می رفتیم، عروسی می رفتیم، مهمانی می رفتیم که اتفاقی یک آشنایی اونجا بود که خانواده من رو می شناخت یا من رو از گذشته می شناخت، اصلا خانواده من ترجیح می دادن که من پیششون نشینم یا بریم یا تو مهمونی نباشیم یا راهمون رو از هم سوا کنیم یا جامون رو از هم سوا کنیم. آلبوم عکس‌ها دیگه نباشه دم دست، خاطرات دیگه نباشه دم دست. دردناک بود، اما نمیدونم، شاید من هم به خودم قبولونده بودم که این بخشی از زندگی منه و من همیشه مجبورم بخشی از خودم و زندگیم رو مخفی کنم، سانسور کنم. من فکر میکنم این تنها درد من نبود، ما اکثرمون در ایران پشت نقاب‌های زندگی می‌کنیم که خود واقعیمون نیستیم، برای ظاهرسازی از خودمون چهره‌ای می‌سازیم که خود واقعیمون نیستیم، برای اینکه موقعیتی رو داشته باشیم از یک سری آسیب‌ها در امان باشی مجبوریم که خودمون رو سانسور کنیم، اون چیزی که واقعاً هستیم، اون چیزی که باورهای ماست، اون چیزی که سلیقه ماست، اون چیزی که از زندگی می‌خوایم.
اما زندگی همش هم تلخی نیست. هیچ زندگی همش تلخی نیست. یه لحظه های شیرینی توی زندگی هست که خودت با دو دست خودت روی پاهای خسته و زخمی از راه ساختی. اون لحظه ها. اون لحظه ها.
یه
نقطه عطف جالبی که بعد از ترانزیشن و جراحی من اتفاق افتاد و وقتی من اوراق قانونیم رو میخواستم تغییر بدم و اقدام کردم برای تغییر اوراق قانونیم، بعد از دریافت شناسنامه جدید کاری که پدر مادرم کردن این بود که اونها هم درخواست دادن و شناسنامه‌شون عوض کردن و اسم من رو توی شناسنامه‌شون تغییر دادن و حالا دیگه در شناسنامه‌شون هم 3 تا دختر دارم. من فکر میکنم این اوج پذیرش اونها بود. زمانی که حاجی خانوم و حاج آقا شدن و رفتم به زیارت مکه، من احساس میکنم که والا با اعتقادات دینی و مذهبی خودشون، با اون آرامش که از خدای خودشون میگرفتن، وقتی که مامان من برگشته بود یادمه که برای من و دوتا خواهرهام برای هر کدوممون یک قواره چادر آورده بود و من احساس میکردم با زبان بی زبانی به من گفت که ما تو رو پذیرفتیم، شاید میخواست به من بگه که تو هم دختر من هستی.
واقعیتی که راجبش هایا هست اینه که همه اتفاقاتی که توی زندگیش افتاد برای منی که یک ناظر بیرونی بودم شبیه به مراحل رشد این آدم بود، چه از زمانی که تصمیم گرفت پوشششو تغییر بده، چه از زمانی که شروع کرد دکتر رفتن، قرصای هورمونی خوردن، شهرشو تغییر دادن، تنها زندگی کردنش و همه سختی هایی که تحمل میکرد. در واقع یه دوره میشه گفت این آدم ترد شد، ولی اینا چیزی رو تغییر نمیداد برای من و میدونم برای کسایی که بهش نزدیک بودیم و دوستش داشتیم و در پذیرش بیشتری بودیم از شرایطی که داشت. هر مرحله که به خواستش نزدیکتر میشد ما خوشحالتر بودیم، برای اینکه به اون چیزی که بود انگار نزدیکتر میشد. یعنی اساسا اون وقت اینجوری می بود و داشت تلاش میکرد که بهش برسه.
زندگی من در هجوم حمله ها، نگاه ها، تمسخر ها و توهین های انسان ها گذشت، به دلیل اینکه من فرق داشتم با اونچه که اونها فکر میکردن میبایست باشم.
حالا چند ماهی است که به کانادا مهاجرت کرده. اینجا در ونکوور خانه تازه‌ای ساخته، زندگی تازه‌ای ساخته و در حال بنا کردن آن خیشتن است که همه عمر سرکوب و سانسور شد چون متفاوت بود. سنگی کوچک خود را در آب می‌اندازد و دایره 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 دریا را فتح.
بعضی موقعا شبا خواب میبینم، خواب که نه، کابوس میبینم و بیدار میشم و از پنجره بیرون رو نگاه میکنم و میگم که بخواب، تموم شد، تموم شد، به مقصد رسیدی.
شایا این روزها پادکست میسازد، برای رادیو رنگین کمان برنامه های رادیویی تهیه میکند و آزاد و با صدای بلند اسم برنامه رادیویی خود را گذاشته من یک ترنس هستم. مرسی که به قصه یک زندگی سانسور شده گوش کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا یک زندگی سانسور شده دیگه.